بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که این توفیق رو داریم که باز هم خدمت شما عزیزان باشیم و امیدوارم در این فرصتی که در محضر شما هستیم بتونیم برنامه خوب و مفید انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون هستیم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای محمدی شاهرودی. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده، عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افسون. انشاءالله که حال دوستان خوب باشه. خداوند متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما عزیزان باشم. ما هم شاکر خدا هستیم، هم به این خدمتگزاری افتخار میکنیم. انشاءالله که چه مورد رضای خداست در این جلسه مطرح بشه و در پایان جلسه ببینیم که ما یک قدم در جهت تعلیم و تعلم اسلامی و در جهت تفقه در دین برداشته ایم که امام صادق علیه السلام فرمودن تفقه فی دین الله ولا تکونوا اعرابا. دین خدا را فرا بگیرید، اعرابی نباشید، یعنی بی تمدن نباشید، بیابانی نباشید، دور از انسانیت نباشید. دین خدا را فرا بگیرید تا از اعرابیت بیرون بیاید. فانه من لم یتفقه فی دین الله لم ینظر الا الیه یوم القیامه ولم یزکی له عمله. چون کسی که دین خدا را فرا نگرفته باشه، خداوند در قیامت بهش نظر رحمت نخواهد داشت و اعمالش رو پاکیزه نمی کنه. انشاءالله که نتیجه این جلسه ما تفقه در دین باشه، که ما امیدواریم که امیدمون هم امید کاملا منطقی و جدی است. انشاءالله در پایان ببینیم که ما به اتفاق شما یک قدم در جهت معرفت دینی برداشتیم.
انشاءالله. سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقای محمدی. خب دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی زیرنویس شده، از این طریق‌ها میتونید با ما در ارتباط باشید و توضیح همیشگی بنده حقیر که از راه تلفن‌ها اگر مرتبط بشید راحت‌تر وارد استودیو خواهید شد و سوال خودتون رو خواهید پرسید، ضمن اینکه شبکه اجتماعی واتساپ و پیامک‌ها هم در خدمت شما هست، یا کلیپ صوتی سوال خودتون یا فایل صوتی سوال خودتون هم ارسال بفرمایید، دوستان اینجا پخش خواهند کرد و استاد محمدی هم پاسخگو خواهند بود. اما بریم سراغ اولین سوال جای محمدی. خانم حسینی از تهران سوال کردن که اگر آخر شب سوره‌ای خواستیم بخوانیم، ثوابش رو به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هدیه کنیم بهتره یا به اموات؟
به اهل بیت بهتره، منتها ثواب این هدیه رو هدیه کنید به اموات. به نیابت از اهل بیت بخونید، ثوابش هدیه بخونید به
یه تیر و چند نشان.
بله،
خیلی خوب. سرکار خانم زهره از گلستان فرمودند که کسانی که مسلمان هستند در سن نوجوانی تحت تاثیر شرایط محیط و اغوای اطرافیان دست به قتل دو انسان میزنند، که این گفتن مثلا این نوجوان 17 سالش بود و بعد از 10 سال حبس اعدام میشن، آیا این فرد فردای قیامت امید به بخششش هست از عذاب الهی؟
ولی خب اگه توبه کرده باشه، علال قاعده تو این 10 سال حبس توبه کرده، امید بخششش هست، چون آنچه که باعث آمرزش گناه میشه توبه. نه اعدام کردن نه دیه پرداخت کردن. البته ایشون کار دیگه هم باید انجام میداد، کفاره داشت کشتن اینها و همون توبه، حالا اونم که انجام نداده باشه که واقعا پشیمان شده باشه که علال قاعد اینجوریست و تصمیم داشته باشه که دوباره گرد این کارها نگرده، که اسم توبه هم همینه، توبه هم معناش همینه، بله احتمال بخششش خیلی قویست. در این حال بازماندگانش نباید کوتاهی کنن، باید حقوقی به گردن این افراد هست چه حق الناس چه حق الله رو با دقت انجام بدن که چیزی دیگه اونجا گرفتار حق نباشن. حالا آدم کشته، به ازای کشتن آدم قصاص شده، اما حقوق دیگه که به گردنشون احیانا هست که حتما هست، اونا باقی میمونه، اونا رو باید بازماندگانشون برن دنبال قضیه و حالا چه حق الله باشه، مثل نماز، روزه یا حج بگردنشون باشه، یا ممکنه که بدهکاری مالی شرعی داشته باشن، خمس و زکات و کفارات و اینها، و چه حق الناس باشه.
بسیار.
اینا رو باید هرچه سریع‌تر انجام بدن براش.
متشکرم آقای محمدی. آقای محمدعلی سالی‌زاده از ابرکوه دو تا سوال مطرح کردن. اولیشو بخونم با عزتتون. سوال کردن که این که می‌فرمایید در قیامت خدا رو با چشم دل می‌بینیم یعنی چی؟ دقیقاً به چه معناست؟ آیا مثل درک کردن ذهنی و خیالی و توهم هست یا جور دیگه؟ لطفاً توضیح بدید که من راه به جایی نبردم.
من نبته فهمش دشواره، اما نداشته باشید، شما بعد چیزها رو با دل درک میکنید که نه با چشم میبینید، حتی نه عقل اونجا راه داره نه محسوسات اونجا راه دارن، ولی انسان با تمام قوا درک میکنه. شما وقتی که به یک نفر به شدت علاقه دارید، این علاقه کار دله، یعنی با چشم دل و با اون بعد دلتون شما به اون شخص علاقه مند شدید. نه چشم این علاقه رو میبینه، نه عقل، خیلی از موارد قبول داره، عقل قبول نداره که انسان، مواردی که مثلا یه جوان میگه من مثلا عاشق فلان شخص شدم، در حالی که همه عقلا میگن اشتباه میکنه، حبشه یومی و یوسم، در این حال او با چشم دل اون طرف رو میبینه و کاملا هم بهش محبت میورزد. حالا در آخرت که دیگه دل که پرده ها کنار میره، جلوه ذات باری تعالی به طور کامل در کل نظام هستی خواهد بود، همه تقریبا میتونن خدا رو ببینن، چون در دنیا پرده ها اومده جلو چشم دل رو گرفته، پرده شهوت، پرده الگه های به دنیا، انواع پرده ها، انواع حجاب ها اومدن جلو چشم دل رو گرفتن. در آخرت همه اینها کنار میرن، دیگه نه مالکیتی وجود داره، نه شهوت بیمانه باشه، هیچ کدوم از اینها نیست اونجا دیگه، این پرده ها کنار میرن. به تعبیر قرآن فکشفنا عنک غطاءک غطاءک فبصرک الیوم حدید، ما پرده ها رو از جلو چشمت کنار زدیم، چشمت دیگه الان چیز میشه، تیز میشه. وقتی پرده ها کنار میره، بله همه انسان ها با چشم دل خدا رو میبینن. در زمین هم کسانی که این حجاب ها رو کنار زدن، که حجاب ها حالا خودش حجاب های ظلمانی و حجاب های نوری بر حسب روایت هست، کسانی که این حجاب ها رو کنار زدن در دنیا هم هر لحظه خدا رو میبینن. مولا امین علیه السلام فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، به هیچ چیز نگاه نکردم مگر اینکه خدا رو قبل از نگاه، همراه نگاه، بعد از نگاه دیدم. وقتی ازش اون ذله به یمانی سوال کرد که خدا رو دیدی داره عبادت میکنی، فرمود اگر ندیده بودم هرگز عبادت نمیکردم. ولی خداوند با چشم سر دیده نمیشه، با چشم دل دیده میشه، دلها هستن که خدا رو میبینه. پس در دنیا هم هستن کسانی که این پرده ها رو خلق کردن، کنار زدن و خدا رو میبینن. در آخرت چون این پرده ها خود به خود کنار رفته، عالم غیب و شهود چی میشه؟ یکی میشه. الان ما در غیبیم، در غیب همین اموری که من گفتم و امور دیگه‌ای که هست، در آخرت دیگه غیب و شهود یکی میشه. اون وقت بله انسان ها همه خدا رو با چشم دل مشاهده خواهند کرد. اون مثالی که اول زدم روش نداشته باشید، مثلا حل میشه.
یعنی پس علم حضوری هست.
اصلا تمام درک دل حضوری است. یعنی آن چیزی از طریق دل انسان بهش میرسه همش حضوری است.
بسیار. خب تلفن داریم. سوال دوم آقای صالح زاده رو میذاریم بعد از تلفن میپرسیم. آقای محمدی. از اصفهان تلفن داریم. آقای خواجه سلام علیکم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقای محمدی، آقای متوسل و همه عزیزان. چند تا سوال داشتم، ببخشید. اصلا ببینم که من یه مطلبی بوده جای شنیدم، شخصی که خدای نکرده نعوذ بالله حضرت علی علیه السلام را قبول نداشته باشه، در ولایتش نباشه و از دنیا بره، این تا ابد تو جهنمه. اینم خواستم توضیح بدن حاج آقا. و اینکه یک شخص مثلا به عنوان یک مؤمن و اینکه مدعیه که مثلا در ولایت مولا علی علیه السلام حضرت علی علیه السلام را به عنوان امام اول قبول داره، این بعد چه نشونه هایی داشته باشه؟ بعد چی کار بکنه که در برزخ یا در قیامت اینجا جلوش ها نگیرن و به راحتی بتونه رد شه و واقعا ثابت بشه که شون در مولا در ولایت حضرت علی علیه السلام بوده؟ سوال دوم اینه که بهشتی که الان در برزخ هست، آیا همون بهشتیه که در قیامت میارن؟ همون بهشتی بود که پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در شب معراج در این سه تا بهشت یکیان یا نه، یا فرق میکنن برامشون چجوریه؟ و سال آخر من نتاج اومده که فلسفه نماز چیه؟ چرا اینقدر به نماز بیشتر از همه چیز سفارش شده؟ ممنون و متشکرم، التماس دعا دارم از برنامه خودتون. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از تماستون جناب خواجه، وقت شما هم بخیر و خدا نگهدارتون باشه. خب کسی که ولایت ندارد تا ابد
سوالش نمیخواد بپرسید سواله،
اول اونو بپرسم.
چشم
هرچی شما بفهم. سوال دوم آقای محمد علی سالزاده از ابرکوه این بود که ربع ساعت دعا میخونیم، یه ربع ثوابش مزدش بیشتر هست و یک ساعت مطالعه کتابهای مثلا روانشناسی یا علوم کاربردی مثلا جمله اخلاق و خودشناسی و اینها، و آیا اینکه اساسا این مقایسه درست هست؟
نه، چون اون یک توی رشته هست، توی رشته هست، یه وقت سال عبادت میکنه، یه این عبادت هفتر یا اون عبادت خوبه، که مثلا قرآن بخونیم یا دعا کنیم، نماز بخونیم یا دعا کنیم، اینجا این مقایسه خوبه. اما اینکه دعا کنم یا مثلا ورزش کنم، حالا ورزش هم میتونه عبادت باشه، دعا کنم یا مثلا فرض کنیم فیلم سینمایی ببینم مثلا، خب معلومه که دعا کردن افضله، حالا یک دقیقش از یک ساعت اون فضیلتش بیشتره. مگر اینکه حالی وقت واجب کفایی باشه، مثلا فرض کنیم که انسان خواست جان انسان دیگه نجات بده، خب واجبه که بره علمشو یاد بگیره، وگرنه مطالعه فقط صرف مطالعه باشه نه، اصلا یک ساعتش هم معادل یک دقیقه دعا هم نیست.
بسیار خب، پس بریم سراغ سوال های خواجه. کسی که ولایت نداره تا ابد در جهنم هست؟
اینا دو دسته میشن. یک دسته که غالبا این دسته اول هستن، کسانی هستن که حق براشون روشن نشده، به اصطلاح مستضعف فکری و فرهنگی هستن. اگر حق براشون روشن بشه، اونا 100% ولایت حضرت رو میپذیرن و قبول میکنن و با تمام قوا هم، بلکه از خیلی از کسانی هم که ادعا میکنن که ولایت حضرت دارن، اونها ولایت مدارتر خواهند شد. نه، یک دسته، دسته اون کسانی که نه، حق براشون آشکار شده، میدونن که حقیقت اینه، اما خاطر اغراض حالا نفسانی، اغراض مثلا ناسیونالیستی، از خودم تعصب های جاهلی و چیز از این قبیل زیر بار نمیرن. دسته دوم، بله، اینا در واقع کسانی که این ولایت قبول نکردن، در واقع پیغمبر را قبول نکردن، چون اگر فرضیم باشه که پیامبر گفته بعد از من علی بن ابی طالب، فرماد من کنت مولا
فهذا
علی مولا، کسی که اینو گوش نمیکنه، به حرفش گوش نمیکنه، اون پیغمبر را قبول نداره. پس پیامبر از همه تصدیق میگیره، الست اولو بکن من انفسکم، من بر شما ولایتم از همه بیشتر نیست، از خودتون بیشتر نیست؟ میگم بله. بعد از این تصدیق میگه من کنت مولا فهذا
علی.
حالا کسی که زیر این بار این حرف نمیره، معلومه که پیغمبر را قبول نداره. کسی پیغمبر را قبول نداره، معلومه خدا را قبول نداره. پس این در واقع یک کافر معاند هست، نه کافر معمولی عادی. اما دسته اول نه، دسته اول حق براشون آشکار نشده، در قیامت صحنه شبیه دنیا براشون ایجاد میشه، ولایت براشون عرضه میشه، البته در عالم زر هم عرضه شده، پذیرفتن، تو فطرتشون هم هست، اونجا دوباره عرضه میشه، اگه پذیرفتن معلومه که یا در دنیا هم اگر استضعاف نبود حق رو میپذیرفتن، اگر نپذیرفتن اون وقتی با حجت اینها محکوم خواهند شد و چون حجت درشون تمام میشه.
و در برزخ اینا حالت خوابگونه دارن؟
بله، مستضعفین در برزخ برزخ ندارن، برزخ شبیه نه که خواب باشه، شبیه خواب سپری
میشه،
طوری که کل عالم برزخ براش مثلا یه نصف روزی یه روزی مثلا به نظر بیشتر نمیاد.
بسیار خب، نشانه های دارنده یه ولایت چیست؟ چه نشانه هایی داره که بتونه از موقف هایی که وجود داره و خصوصا در گذرگاه های مرگ عبور کنه؟
سه تا رکن داره. یک رکنش باور قلبیه، یعنی واقعا قلبم باور داشته باشه که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله سلام رسول خداست که از طرف خدا مبعوث شده و علی مرتضی امیرالمومنین علیه السلام جانشین پیامبر اعظم هست، خلیفه پیامبر هست و از طرف خدا هم نصب شده و پیامبر او رو معرفی کرده از طرف خدا و 11 فرزندش هم اینها جانشینان حضرت. این باور قلبیش باشه، این رکن اولشه که حق رو قلبن باور کرده باشه. دو اینکه به زبان هم بگه، همطور که شهادت میده به وحدانیت خدا میگه اشهد ان لا اله الا الله، همطور که شهادت میده به رسالت پیامبر اشهد ان محمدن عبده و رسوله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اشهد ان علی و اولاده المعصومین حجج الله اولیاء الله، اینو به زبان هم این باور رو داشته باشه و بگه. و سوم این که در عمل در حد توانش به حضرت علی علیه السلام و فرزندانش نزدیک باشه، اعمالش، رفتارش، گفتارش و تو مسیر باشه، نزدیکترین افراد به اینها باشه، که معنای ولایت هم همینه. حقیقت ولایت قربه، دو چیز کنار هم باشن میگن نسبت به هم ولایت دارن. پس این سه تا که در این فرموشه در از خود مولا در نهج البلاغه داره میفرمودن الایمانو عقد بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. ایمان سه تا رکن داره: اعتقاد قلبی، اقرار زبانی و التزام عملی. این سه تا اگه شد این ولایتش کامله. اما اگه نه، سومش که غالبا اینجوریه، سومش ضعیف بود، در عمل خیلی فاصله داشت، به همین میزان ولایتش هم ضعیفه و در واقع تا به جایی که اگر اصلا التزام عملی نداشت، خب نماز مولا کجا و نماز این شخص نماز نمیخونه مثلا، رفتار مولا کجا، رفتار این کجا، اگه اینجوری شد میشه مؤمن فاسق. ولایت ناقص داره، ولایت کامل همون که هر سه رکن با هم داشته باش.
بسیار خیلی ممنونم. بهشت برزخی با بهشت خلد یکی هست؟
نه، فرق میکنه. دو تا بهشته. بهشت برزخی در واقع نزول هست به تعبیر قرآن. در روایات در ذهن سوره مبارکه واقعه داریم که فنزولون من حمیم فرمود فی القبر و تسلیت جهنم فی الاخره و روح و ریحان فرمود فی القبر و جنت النعیم فی الاخره. نزول اون پیش قضا، اون چیزی که مقدمه میارن اون روش نزول. حالا نزول من حمیم مال جهنمی هاست که تو برزخ نزول من حمیم دارن، تو قیامت تسلیت جهنم دارن. برای بهشتی ها روح و ریحان هست در برزخ، جنت و نعیم هم چیه؟ در آخرت. امام صادق علیه السلام فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. میگن خدا قیامت برپا کن. تو بهشت الان،
بله،
تو بهشت برزخی هن، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنش مینوشن، به دید و بازدید هم میرن، ولی دعاشون اینه که خدای قیامت برپا کن که ما از این بهشت به اون بهشت خود منتقل بشیم، چون در برزخ جایگاهشون در بهشت خود بهشون نشون میدن. جهنمی ها برعکس دعا میکنن، میگن خدایا قیامت برپا نکن، میگن ربنا لا تقم لنا الساعه لتنجز لنا ما بعدتنا. چرا؟ چون اونجا جهنم رو بهشون نشون میدن، بهشون میگن جهنمشون اینجاست، جهنم اصلی ها، جهنم خلد رو بهشون نشون میدن. در قرآن داریم که یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. الان که در برزخن صبح و شب جهنم رو بهشون نشون میدن، میگن جایگاه شما تو جهنم اینجاست. روز جهنم، روز قیامت هم که شد شما هم داخل شدید داخل جهنم. الان تو جهنم هم، تو جهنم برزخن، در این ها از تو جهنم برزخ اونجا رو بهشون نشون میدن. و لذا دعاشون چیه؟
آره،
قیامت برپا نشه که بخوان از این جهنم به اون جهنم منتقل بشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جای محمدی. فلسفه نماز
از خونم که فلسفه نماز مثل فلسفه بقیه اون احتیاجات انسان هست. فلسفه نماز فلسفه قضاست. فلسفه قضا چیه؟ چون انسان برای رشدش، برای سلامتش، برای لذتش قضا میخوره. منطقه قضا قضای مادی برای بدن، نماز برای جان انسان هست، برای انسانیت انسان و روح انسان هست. در اون از خونم که خطبه از زهرا سلام الله علیها که بخشی از این خطبه حکمت و فلسفه احکام گفته شده، از جمله حکمت نماز اونجا بیان شده. در خود قرآن حکمت نماز و فلسفه نماز اینه که انسان از فحشا و منکرات باز بماند. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. پس اگر نماز نماز باشه، فلسفش و نتیجهش این میشه که انسان از فحشا و منکرات باز میمونه. نماز حالا از خودم که جنبه های مختلف داره، حکمت های مختلف داره. نماز چنان که پیامبر فرمودن مثل یک چشمه آب گرمی است که نه از این چشمه های گوگردی، نه آبش گرمه ولی گوگرد نیست. از خودم که چشمه آب گرمی که جلو خونه انسان هست و هر شبان روز 5 بار میره تو این چشمه خودش شستشو میده، دیگه آلودگی بر بدنش نمیمونه. پس نماز فلسفهش پاک کردن انسان هست. فلسفه نماز عروج انسان هست. انسان هم طور که نسبت در قضا در بدنش باید رشد کنه، از کودکی هم تو رشد کنه و این رشد باید ادامه داشته باشه، معنویتش و انسانیتش و نفس لوامش هم باید رشد کنه، باید گام به گام بره بالا. وسیله رشدش چیه؟ نماز. از صلات و معراج المومن، از صلات و قربان و کل تقیان. نماز انسان رو به خدا نزدیک میکنه. و فلسفه های از این قبیل فراوان تو نماز هست. نماز یه معجون الهی بی نظیره. نماز اگر بخواد اون اسرارش و اون آدابش همه در نظر گرفته بشه، واقعا هیچ معجون بی نظیر. من توصیه میکنم که برادرمون آقای خواجه کتاب آداب و صلات امام و سر و صلات امام که به فارسی هم ترجمه شده رو بخونن، همینطور آداب و صلات مرحوم میرزا جواد آقای تبریزی رو تو کتاب رو بخونن. خیلی اینا ارزشمنده در این رابطه که سوال کردن.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. تلفن داریم. آقا رضا سلام علیکم.
الو
بفرمایید. سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
بفرمایید.
عرض سلام و شب خیر دارم خدمت آقا متوسل آقا محمدی.
علیکم السلام.
آرزو دارم زیر سایه محمد و آل محمد همیشه سالم و تندرست باشید.
همچنین سلامت باشید.
چند تا سوال در رابطه با واقعه کربلا داشتیم.
بله.
با توجه که در واقعه کربلا اسرا را از کربلا و کوفه بعد شامزن و سرهای مطهرم همراه اسرا با خودشون بردن، در رابطه با این وضعیت خود سرهای مطهر که آیا اینا تجزیه بخونم تو زمانی که واقعه کربلا در تابستان گویا اتفاق افتاده باشه، از عراق تا شام که اینا به قول معروف سرهای مطهری می بردن، آیا سرها تجزیه چیز اینجوری هم شدن؟ چجوری به چه فناوری به قول من این سرهای مطهر نگهداری میکردن؟ یا به قول معروف چجوری؟ ما دقیق نمیدونیم که به چه صورت. خیلی ها سوال میکنن که چجوری که میشه سرهای مطهر حالا از بین از عراق تا شام، ما نمیدونیم که چند کیلومتر یا چند روز راه بوده، سرهای مطهر چجوری به قول معروف
آسیب های خاص خودش رو ندیده باشه؟ صداتون قطع و وصل میشه آقا رضای عزیز. قطع شد صداتون. خیلی متشکرم. حالا اگر باز سوالتون ادامه داره که ظاهرا ادامه داشت، تماس مجدد بگیرید.
الو صدا میاد؟
آه بله بفرمایید.
بفرمایید. در هنگام شهادت آیا از آسمان هم خون میباریده؟ میگن بعضی هم میگن در واقعه کربلا از تمامی سنگ ها زیر سنگ ها خون جوشش میذاره. این واقعیت تاریخی هست یا نه؟ آیا منابع برای همچیزی وجود داره؟ الو؟
بله بفرمایید، ادامه بدید.
سلام میاد؟
بله سوالاتتون رو ادامه بدید آقای رضایی.
و یه سوالی دیگه، آیا شهدای کربلا هنگام شهادت درد جان کندن داشتن یا نداشتن؟ این سوال داشتم خدمتتون.
خیلی ممنونم از تماستون آقای رضایی.
بزرگوارید.
خدا نگهدارتون باشه.
قربان شما، خداحافظ.
خب این سرهای مطهر، آیا آسیب هایی که بدن های ما میبینن بعد از دنیا رفتن، اینها اینجوری گرفتار شدن؟
نه، چون اون زمان حال چیکار میکردن من نمیدونم، ولی گاهی سرها مثلا تو خزانه هاشون گنجین ها خزانه هاشون نگه میداشتن تا سالهای سال سر بوده اونجا همتا میمونده و این سر از شهری به شهری دیگر اینو مرسوم بوده. اولین سری هم که در اسلام، حالا قبل از اسلام خب زیاد بوده، اولین سری که در بین اسلام از مسلمان ها از شهری به شهری برده شد، سر اون چیز همه خزایی اسمش چی بود؟ اسم خودش رو فراموش کردم.
منم خاطرم
آره. اینم روزی شما بود. عرض کنم که اون اولین سری بود که در زمان معاویه به شهادت رسید و از عراق به شام فرستاده شد. این مرسوم بود که سرها می‌فرستادن. حالا چیکار می‌کردن که سر بونه می‌کشید؟ نه، این مشکل نبوده و لذا مدت‌ها می‌مونده و هیچ مشکلی هم نداشته.
بسیار. خب هنگام شهادت امام حسین علیه السلام از زیر سنگ ها خون یا از آسمان خون می جوشیده یا می باریده؟ منبع خاصی داره مثلا؟
بله، در روایت داریم که آسمان از خونم که 40 روز خون می گریست و همطور زمین و چیزی از این قبیل. اما دوستان توجه شدن گریه هر کس به حسب خودشه. گریه آسمان، آسمان که چشم نداره که بعد از چشمش مثلا اشک بیاد بیرون. اینکه ما در روایات فراوان داریم، در ادبیات همه ادبیات هم هست، این آسمان گریست زمین گریست، معنیش این نیست که مثلا زمین چشم داره از چشم زمین مثلا گریه زد بیرون. از امام سوال کردن، فرمود که اون سرخی افق در افق پیدا میشد، اون نشانه گریستن خون، گریستن آسمان بود. اما درباره اینکه سنگ از زمین برداشته میشد خون میجوشید هم در نقل ها داریم. نه اون موقع، روایت اینه که الان هم در روز عاشورا و روز 21 ماه مبارک رمضان، روز شهادت امیرالمومنین، هر سنگی از این برداشته بشه از زیرش خون میجوشه. منتها این حقایق، چون بخش اول چون بخش دوم، اینا حقایق ملکوتیه، حقایق ناسوتی نیست. چی این خون جوشیدن میبینه؟ کسی که چشم برزخیش باز باشه. کی صدای گریه ملک رو میشنوه؟ کسی که گوش ملکوتیش باز باشه. آیا سر آقا سید شهدا سلام الله علیه قرآن میخوند یا نمیخوند؟ تاریخ های معتبر شیعه و سنی نقل کردن همه این قرآن میشیند. اگه میشیدن که دیگه این جسارت های همه متحول میشدن دیگه. نه ده معدود شنیدن، اون انس بن مالک شنید، نمیدونم زینب سلام الله علیه ها شنید. سر قرآن میخوند، منطقه این قرآن، قرآن خواندن ناسوتی بود یا ملکوتی بود؟ ملکوتی بود. کی میشنید؟ اون کسانی که گوش ملکوتیشون باز بود. بنابراین در مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه با یکی از علما تو همین مدرسه شیخان، هم چیز قبرستان شیخان قم، همین سوال مطرح کرد. الان فرمود الان همینطوره، الان هم روز عاشورا و سنگو برداشت، الان روز عاشورا روز 23 ماه مبارک رمضان بود، سنگو برداشت از زیرش خون جوشید، منتها تصرف کرد کنم ببینه اگر چشم انسان باز باشه. بله الان هم شما روز عاشورا سنگ از این برداری از زیرش خون میجوشه. یک حقیقت ملکوتی است که بر اساس نقل‌های ما واقع میشه. این بحث دوستان ما تو اون کتاب عشق معرفت توضیح دادیم از این گونه حقایقی که در کربلا رخ داده، که اینا حقایق ملکوتی بوده و بعضیا نفهمیدن توجیهش تو اینا، نتونستن که حقیقت مطلب چیه، چون نقل‌ها معتبره، نمیشه کارش کرد. به لحاظ روایت روایت معتبره، اما حقیقتش رو نفهمیدن که منظور چی هست و منظور از گریستن آسمان چیه، گریستن زمین چیه، منظور از زجه ملائکه چیه، نمیدونم منظور از این خون جوشیدن چیه، که کل نظام عالم به هم ریخت در روایت داریم. اینا به هم معنا که عرض کردم، اینا یک حوادث و تحولات ملکوتی بود که کسانی که چشم ملکوتیشون باز بود این حقایق رو میدیدن.
بسیار عالی. شهدای کربلا هنگام شهادت و اصابت ضربات شمشیر و نیزه و
نه یه گل به انسان بزنه ایشین حالی داشتن، اینها در واقع سبقت می گرفتن، چون هم شب عاشورا هم حسین بعد از اینکه امتحان آخر ازشون گرفت جایگاهشون در بهشت نشونشون داد، همین که واقعا در نقل ها داریم که ضربت نیزه و شمشیر اینها براشون مثل اینکه گل مثلا به بدن انسان بخوریش این حالی داشتن، نه اون چیزهای سکرات موت و این چیزها رو نداشتن.
بسیار عالی. خب ما یه تلفن از شیراز داریم، تلفن رو بگیریم. با اجازهتون بچه ما استراحت کوتاهی داشته باشید. آقای محمدی، ضمن اینکه دوستان عزیز تکرار برنامه فردا ساعت 6:40 صبح و 14:05 بعد از ظهر خواهد بود. آقای زارعی از شیراز، سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت استاد بزرگوار ماجی محترم.
علیکم السلام. بفرمایید.
یه سوال داشتم.
بله.
الان استاد فرمودن که کسانی که در عالم برزخ هستن یا اجرهایی از بهشت دارن یا حفره‌هایی از جهنم، یعنی اینا پس معلوم میشه که زنده هستن. حالا میخوام ببینم زمانی که قیامت برپا میشه اینا به چه حالتی قیامت برپا میشه؟ اینا دوباره میمیرن زنده میشن یا به همین حالت برزخی که دارن وارد قیامت میشن؟ چون من شنیدم میگن بعضی ها وقتی که قیامت برپا میشه یه پاشون داخل قبر یه پاشون بیرون خیلی سالها متحیر میمونن. میخوام ببینم این چه وضعیتی از عالم برزخ به عالم قیامت صورت میگیره. خیلی ممنون، عاقبتتون بخیر.
متشکرم از شما، وقت شما هم بخیر، عاقبت شما هم بخیر و خدا نگهدارتون. بریم تصاویر رو ببینیم، برمیگردیم و جواب آقای زارعی از شیراز رو از آقای محمدی خواهیم داشت.
از اشکای تو مادر فهمیدم که گریه یعنی قیام، گریه یعنی مبارزه. از اشکای تو مادر فهمیدم که گریه یعنی قیام، گریه یعنی مبارزه. تو وقتای دلتنگی تو تنهایی تو غربت ما یه ملو
خیلی ممنونم از این که همچنان با ما همراه هستید در این ایام، هر جایی که تشریف میبرید یا حضور معنوی دارید و در عزای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اشکی نازل دارید، همه رو دعا کنید. در رأس همه دعاها هم یادمون نره مهدی فاطمه منتظر آمدن و قیام هست. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. خب آقای زارعی از شیراز سوالی که مطرح کردن از شما. سوالشون درباره این بود که منم چرا یادم رفت سوالشون.
یادداشت نکردید.
آره. دوستان تو تا فرما خاطرشون هست سوال، من یادم رفت سوال. بذارید یه سوال دیگر بهش بپردازیم بعد باید. من عذرخواهی می‌کنم آقای زارعی عزیز. تقصیر از منه. من عذرخواهی می‌کنم، می‌پردازیم به سوال شما. خب سوال کردن که آقای سعید کرد که سرنوشت کودکی که به دنیا نیومده میمیره در قیامت چی میشه؟
سوال آقای زارعی منو یادم اومد. خب از برزخ سوال کردن که از خونم که درباره این که
اونایی که وقتی در برزخ هستن در قیامت میمیرن نمیمیرن چجور هست؟
خدمت شما عرض کنم که منم عذرخواهی میکنم از اینکه ما سوال دقت کردیم اون تا اینا دیگه علام پیریه.
نه بعد دیگه توضیح بدم حالا که اینجوری شد. ما یه بحثی شما رفتید تصاویر رو ببینید برگردید، بحثی رو با جای محمدی داشتیم و رفتیم تو اون فضا، کلا از سوال آیه زارعی منقطع شدیم. عذرخواهی میکنم، داشتیم یه بحثی رو با جای محمدی داشتیم خاطر موند. من خیلی معذرت میخوام از آیه زارعی. بفرمایید.
عرض کنم که انسان در واقع دو تا مرگ داره، یک مرگ از دنیا به برزخ، یک مرگ از برزخ به قیامت، و سه تا حیات داره. یک حیات در دنیا داره، همه حیاتی که الان ما می‌بینیم، یک حیات در برزخ داره، یک حیات در قیامت. این دو تا حیات دنیا و برزخ هر دو موقته. در دنیا شال 70 سال 80 سال حد اکثرش، برزخ هم کوتاهی براش، هرچی باشه کوتاست. اما حیات آخرت جاودانه، اونجا چه بهشتی باشه جهنمی باشه دیگه اون حیات دائمی است. این مطلب در قرآن اومده و ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا. پروردگارا دو بار ما رو میراندی، دو بارم زنده کردی، حالا هم که برای بار سوم حیات داریم به گناهانون اعتراف میکنیم. از این حیات سوم دیگه اسمی نبرده، چون وقتی که دارن اعتراف میکنن و حرف میزنن معلومه که چی هم زنده هستن دیگه. پس اون حیات آخرت در این آیه نیومده، حیات دنیا اومده و حیات برزخ. ما سه تا زندگی داریم، دو تا مرگ. سه تا زندگیش زندگی در دنیا که الان هستیم، زندگی در برزخ و زندگی در قیامت. دو تا مرگ هم مرگ از دنیا به برزخ که خودش مشخصه، و در برزخ هم همه با سور اسرافیل، چه برزخ چه دنیا، همه از برزخ هم انسان ها میمیرن و وارد قیامت میشن. بعد در قیامت با سور دوم اسرافیل همه زنده میشن. اون حیاتی که در اون حیات سوم که انسان ها دوباره زنده میشن، اون حیات جاودانه خواهد بود.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. خب سرنوشت کودکی که به دنیا نیامده و میمیرد چه خواهد بود؟
اگر روح درش ندمیده، خب هیچ، مثلا پاره گوشت بوده و نفس نداره که بخواد. نفس انسان، روح انسانه که جاودانه هست و میماند. نفس نباشه خب چیزی نیست، اما اگه نفس داشته باشه، او اگر پدر مادرش مؤمن باشن وارد بهشت میشه، در بهشت اونجا تربیت میشه و آماده میشه برای روز قیامت. روز قیامت هم تفضلا اهل بهشت خواهد بود و حتی واسطه پدر و مادر هم خواهد شد که پدر و مادر هم به بهشت ببره. اگر پدر و مادرش کافر باشن جز هم مستضعفین فکری و فرهنگی حساب میشه، برزخ شبیه خواب سپری میشه و در قیامت اونجا تکلیفش روشن میشه، در حالی که عاقل و بالغ و همه شرایطی که انسان کامل رو داره.
سوال کردن، سوال دومشون که آیا خیرات و طلب آمرزش برای اموات در وضعیت اونها در آخرت تأثیری داره؟
بله، وقتی در برزخ تأثیر داره، اون طرف تو برزخ تو زندان، تو زندان حالا تو جهنمه، وقتی با این خیرات از جهنم نجات پیدا میکنه دیگه به جهنم بر نمیگرده، دیگه برزخش کلا تو بهشته، بعد از برزخ هم دیگه به جهنم نخواهد رفت. بله، نه تنها در قیامت اثر داره که در همین برزخ هم اثر داره و اینها رو از اون مخمصه ها نجات میده، حیات بهشون میده. روایت اینجوری است که از ما هم سوال کردن که این خیراتی که ما برای اموات میفرستیم به چه شکلی به اونها میرسه. فرمود اگه انسان در یک جای تنگ خفقان باری گیر کرده، نه اکسیژن هست، حرارت خیلی زیاد، انسان داره آخرین نفس ها داره خفه میشه، بعد یک روزنی باز، روزنه باز بشه، یک نسیم روح افزا و دلنوازی از اونجا بیاد، نسیم خنکی که بیاد، چه حالی انسان پیدا میکنه. این هدیه که شما میفرستید براشون یه چنین وضعی است. اونجا در اون شرایط خیلی سخت این نسیم روح بخش و این عرض کنم حیات بخش اونها رو نوازش میده و بسیار خوشحال میشن و دعا میکنن برای کسانی که این هدیه رو براشون فرستادن.
سال سومشون است که وضعیت حیوانات در آخرت چطور است؟ هم بهشت و جهنم دارن؟
نه خیر، حیوانات بهشت و جهنم ندارن، چون حیوانات نفس مجرد ندارن. حیوانات زندگیشون، حیاتشون حیات موقته. اون کسی جاودانه خواهد بود و باقی خواهد بود که نفسش مجرد باشه، و این انسانه که نفس مجرد داره. حیوانات که نفسشون نفس سیاله هست و در واقع از آثار همون جسمشون هست، بله ما معتقدیم که حیوانات در قیامت محشور میشن، چون آیاتی در قرآن داریم و روایت هم از پیامبر داریم که دلالت بر حشر حیوانات داره، از جمله هم آیه و اذل وحوش و حشرت دلالت بر حشر حیوانات داره، و در روایت از پیامبر داریم که شیعه و سنی روایت نقل کردن، پیامبر فرمودن روز قیامت ینتصف القرنا عن الجما، روز قیامت حق حیوان بی شاخ از اون حیوان شاخدار گرفته میشه، انتصاب حاصل میشه. وقتی که این عدالت محقق شد هر دو میمیرن، هم ظالم هم مظلوم، بعد از اینکه اون حقش گرفته شد هر دو میمیرن و چون نفس مجرد ندارن هر دو خاک میشن. وقتی کافر این صحنه رو میبینه، میبینه حیوانی که ظالم بود و ظلم کرده بود همیشه اینجا کتکشو خورد و کیفرشو دید، اونم دیگه مرد تموم شد، وقت اونجا و یقول کافرو یا لیتنی کنتو ترابا، زیل همین آیه رو که در سوره نبع هست، آیاتش روایتشو ببینید، اونجا روایت نقل شده که حشر حیوانات به این شکله. اونجا کافر آرزو میکنه کاش او هم مثل حیوانات بود و الان بعد از این که عذابش رو میدید میمرد و
تمام شد،
تمام شد، خاک میشد و تمام میشد میرد. پس حیوانات بهشت جهنم ندارن.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای محمدی، از شیراز تماس داریم. آقای سلیمانی سلام علیکم.
سلام جناب آقای متوسل و کارشناس محترم برنامه آقای محمدی، ارادت خیلی دارم.
بزرگ باید خدمتتون هستیم، بفرم.
من یک سوالی داشتم خدمت آقای محمدی. نکنم سوال من اینه، حدود 8 میلیارد آدم رو کره زمین داره زندگی میکنه. از این 8 میلیارد حدودا 1 میلیارد مستعمره. از این 1 میلیارد مستعمره حدودا 100 میلیون شیعه است. موقع نکنه ماها داریم اشتباه میکنیم. مثلا در مقایسه با اعداد مثلا 100 میلیون و 1 میلیارد و 8 میلیارد ما تعدادمون خیلی کمه. نکنه ماها داریم اشتباه میکنیم. سوال من اینه. ممنون میشم، تشکر میکنم اگر جواب.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگه داشت.
بله، اولا که در ارقام شما کم لطفی کردید. حالا 7 میلیارد 7.5 میلیارد مثلا ما انسان در روی کره زمین هستن، میگن 1.5 میلیارد مسلمان که ما فکر تصور میکنیم که قریب 2 میلیارد مسلمان داشته باشیم، 1.8 میلیارد. اینو معمولا غربی ها آمار مسلمان ها کم جلوه میدن، وگرنه این که شما گفتید 1 میلیارد خیلی کم گفتید، 1.5 میلیاردش قطعیست، تا 2 میلیارد هم احتمالش هست، چنان که نسبت به شیعیان هم شما کم لطفی کردید، میگن 250 میلیون، ولی ما تا 400 میلیون هم احتمالش رو میدیم، بنابراین نه 100 میلیون، حدود 400 میلیون. اما چند نکته رو عرض می‌کنم خدمتتون. نکته اول این که مگر بقیه که مسلمان نیستن اونها یک آیین دارن؟ ده ها آیینه که هر کسی به یه سمتی میره، چرا شما همه اونها یکی حساب میکنی؟ مثلا مسیحیت، یهودیت، حالا اون آیین‌های آسمانی که ما قبول داریم، زرتشتیت، هر کدام آیین جداگانه‌ای دارن، بعد بودا، هندو، بعد انواع آیین‌های عجیب و غریب، یه عده گاف پرستن، یه عده شیطان پرستن، یه عده از این چیزها که شما یه سرچ بکنید تو همین اینترنت ببینید چه مثلا اینا یکیش نیستن که ببینید اینا یکی همشون یک حرف میگن، نقطه مقابلشون ما مسلمان هم چیه؟
یه حرف
بگم. نه خیر، اونا 100 تا حرف دارن، اونا اگه حساب کنیم باز بیشترین این اکثریت با مسلمان هاست. مسیحی ها تلاش میکنن که بگن بیشتر، ولی واقعی نیست، واقعیتی نهی میخوام اکثریت حساب کنیم، اکثریت با کیه؟ با مسلمان هست. نکته دوم این که آیا اکثریت به خودی خود دلیل بر حقانیت که هر جا که اکثریت بود حقم اونجاست؟ تو قرآن چقدر ما داریم که اکثر هم لا یعلمون، اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یؤمنون، قلیل من عبادی شکور، چقدر تو قرآن از این حرفا داریم. اکثریت واقعا هر جا اکثریت بود حقم اونجاست؟ اگر اکثریت باطلی رو اعتقاد داشتن، چون که داشتن، خلاف عقل نظر دادن، ما میگیم چون اکثریت این طرفن عقل رو بلش کن، معیار تشخیص حق و باطل اکثریت نیست، عقله. چون عقل میگه انسان باید تابع باشه، وقتی عقل میگه خدا هست، اکثر گفتن خدا نیست، بگیم حق با اون هاست، عقل زیر پا گذاشتن. میشه که این نظام، این از کنم که زمین آسمان علت نداشته باشه، خالق نداشته باشه، فاطر نداشته باشه؟ افالله شکم فاطر سماوات و الارض. خلا اگه اکثریت گفتن که نه نداره، من مثال روشن‌تر عرض کنم، شما همین ساختمان که ما نشستیم، این ساختمان که خودتون نشستید، تمام ساختمان خودتون نشستید، اگر یه عده جمع شدن گفتن این ساختمان بنا نداشته، شما باور میکنید؟ عقلتون قبول میکنه که این ساختمان بدون بنا وجود اومده؟ نه خیر، اکثریت میگن خب بگن. یه حدیث زیبایی از امام کاظم علیه السلام داریم، فکر کنم به هشام، یکی از یارانشون میفرماید که اگر یک لولو گران قیمت دست شما باشه، همه محل که شما میبینید بگید این سنگ خزف، این سنگ بی ارزش، برای چی تو مشه نگه داشته؟ بنداز دور. شما میگید دور، یا میگید نه من خودم میدونم که این لولو گران قیمت. اگر یک گردو تو مشه شما باشه، همه عالم بگن عجب جواهر، اول عجب جواهر بی نظیری. شما خودتم میگید بله جواهره یا نه، تو که میگید گردو که من تو مشتمه، با گفتن دیگران که مشکل حل نمیشه. بنابراین این که حالا اکثریت اون طرف باشن میشه حق یا نه، معیار حق چیز دیگریست، ما بیایم عقل اونو به کار بندازیم، اون چه که مورد تایید عقل اون حقه، اون چه خلاف عقل اون باطله. حالا میخوان اکثریت باشن، میخوان اقلیت باشن، هیچ تفاوتی نداره. نکته بعد این که اونهایی هم که شما اکثریت هم که شما میبینید، حقیقت اون اکثریت مستضعفن، که همین امشب ما دربارش بحث کردیم. اونها هم اگر پرده های جهل و شیطنت و تبلیغات شیاطین و انواع این پرده ها کنار بره، اکثر قریب به اتفاقشون مسلمان و پیرو اهل بیت خواهند شد، اکثر قریب به اتفاق عالم. منتها خب با این تبلیغات وسیعی که شیاطین میکنند و با این پرده های عجیب و غریب که حق رو پوشونده، اون بیچاره مستضعفن، حق براشون آشکار نشده. اونجایی که متولد شده، سر چشم باز کرده، همین چیزها رو دیده. اصلا اسلام به گوشش نخورده، یا اسلام رو طوری جلوه دادن که به شدت از اسلام متنفر شده. یه وقت تو جنگل آمازون به دنیا اومد و همونجا هم زندگی کرد، همونجا مسلمان داره، اصلا نفهمید چیزی به نام اسلام به وجود در دنیا وجود داره. یه وقت نه در آمریکا متولد شده، اما از اون زمانی که چشم باز کرده بر علیه اسلام مرتب در کتابای درسیشون، تو خونه، تو مدرسه، تو رسانه هاشون وقتی میخوان راجع به اسلام صحبت کنن، میبینی که یک فرد سیاه‌پوش با یک چهره وحشتناک، چهرهش هم بسته خنجر به دستشه، داره یک نوجوان رو مثلا گوشت و گوشت سرش میبره. اینو نشون میدن بهش، میگن اسلام یعنی این. خب معلومه که اون به استضعاف کشیده میشه، معلومه که اون دیگه اصلا فکر نمیکنه بخواد مسلمان بشه. اگه اینا بره کنار، اگه این تلاش‌های شیاطین بره کنار، اگه این پرده‌های ضخیم بره کنار، اون اکثریت هم شما می‌فرمایید اونها هم واقعاً و فطرتاً مسلمانن، ولی اونها رو به استضعاف کشیدن. بنابراین یک تجدید نظر بکنید خواهید دید که اون هم مقدماتش ما مقدمات سالمی نبود، هم نتیجه‌گیری مناسبی نبود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. آقای ایلیا محمدی سوال کردن که آیا توسل به اولیاء خداوند و واسطه قرار دادن اونها برای دعا و طلب استجابت دعا شرک نیست؟
از کنم که ما یک کتاب داریم تحت عنوان در ساحل حقیقت. این کتاب خوبه دوستان، فکر کنم توی اینترنت هم باشه، فاز مجازی هست، همین سرچ کنید بتونید از اونجا دانلود کنید داشته باشید. این بحث ما اونجا مفصل توضیح دادیم که این که بگیم که توسل شرکه، این هم با عقل جور نیست، هم با نقل جور نیست، هم خلاف قرآن و سنت پیغمبره، هم خلاف عقله. اینجوری باشه شما تو عالم موحدی پیدا نخواهید کرد، چون همه ما ناگزیر به توسلیم. کسی که مریض میشه مجبورش کار کنه
به دارو متوسل بشه،
به پزشک و دارو متوسل بشه دیگه، در حالی که شفا دهنده خداست. چرا پزشکو میخواند؟ چرا به پزشک متوسل میشه؟ خب خدا متوسل، از خود خدا بخواد. چرا به دارو متوسل میشه؟ خدای من مریضم، عرض کنم که قول از ابراهیم که گفت که ربی الذی اذا مرضت فهو یشفی، وقتی مریض میشم اون خوب شفا میده. واقعا خود از ابراهیم وقتی مریض میشد دست به دعا بلند میکرد، یا رب میرفت دارو مصرف میکرد، حتما دارو میخورد. اگر ما بخواهیم توسل کنار بذاریم، در واقع عقل رو کنار گذاشتیم، چون نظام نظام توسله، نظام نظام اسباب و مسبباته. شما میخواهید مسافرت کنید به وسیله نقلیه متوسل میشید، شما میخواهید ساختمان بسازید به مهندس و به ابزار و به چیزا متوسل میشید، گرسنه‌تون میشه به غذا متوسل میشید. پس این که بگیم که توسل شرکه، این خلاف عقله. دو، اون توسلی شرکه که ما اون کسی که اون چیزی که بهش توسل جستیم رو در عرض خدا ببینیم، این بله ما همین شرک میدونیم. مثلا بگیم که کارها تقسیم شده، برخی از کارها رو خود خدا انجام میده، برخی کارها پیغمبر انجام میده. اگر هم خدا نخواست پیغمبر حاجت ما رو میده، این شرکه، قطعا شرکه. خدا مثلا فرض کن که ارادش چیز دیگه هست، اما ما متوسل میشیم به حضرت عباس تا اراده خدا عوض بشه، نه خیر، این درست نیست، شرکه. اما خود خداوند اراده کرده که پیغمبرش رو وسیله قرار بده که مردم هم پیغمبر رو بشناسن، هم پیغمبر توجه بکنن، همین که به این نظام، تو این چارچوب این نظام دارن زندگی میکنن، این کجا شرکه؟ خود خدا گفته وابتغوا الیه الوسیله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. برای اینکه بخواید خدا رو بخوانید وسیله بجوید، وسیله برگیرید. پس توسل اون کسانی هم که وهابی هم که گفتن توسل شرکه، جالبه که میگن توسل به اسماء و صفات خدا شرک نیست، توسل به پیامبر زمانی که زنده هست شرک نیست، وقتی از دنیا رفت میشه شرک، توسل به نماز و به روزه و به عبادات شرک نیست. خب چطور میشه که اینا دوستان توجهش بشن؟ توحید و شرک گزارهای عقلی هست. گزارهای عقلی استثناء بردار نیست الا مگر این حرفا نداره. بگیم دو تا چهار تا الا نداره، دو تا چهار تا است، استثناء بر نمیداره. بگیم اجتماع نقیضه محاله، مگر نداره، اگر نداره، استثناء بر نمیداره. توحید و شرک از این جنسه. وقتی از جنس عقلی شد دیگه استثناء بر نمیداره. بگیم که توسل شرک، مگر توسل به پیامبر زمان حیاتش، مگر پیامبر زمان حیاتش خداست؟ که ما بهش توسل جسیم شرک نباشه، خدا نیست که، بازم شرک میشه دیگه. مگر نماز خداست؟ مگر روزه خداست؟ بگیم توسل به نماز و روزه ایب نداره، نه دیگه، اینم شرکه. چرا؟ چون شرک از کدم استثناء بر نمیداره. بنابراین اگر ما بخوایم برای اون کسی که بهش توسل میجوییم نقش استقلالی و نقش مستقل قائل باشیم، بله واقعا این شرکه، تردید درش نیست. اما آیا خداوند نمیتواند این اختیار رو بعضی از بندهاش بده که شما وساطت کنید تا من طرفو ببخشم؟ ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. خدا نمیتونه کارو بکنه؟ اگر چنانچه کسانی که ظلم کردن، گناه کردن، بخوام بیان پیش خدا پیامبر رو واسطه قرار بدن، خدا رو چی میبینن؟ تواب رحیم. بگیم خدا نه، حق نداره، خدا تو حق نداره پیامبر رو بگی که مردم پیامبر متوسل بشن. این یعنی دست خدا رو بسته. این که میشه همون یاد الله مغلوله یهود گفتن که وهابی اینجوری میگن، میان خدا نمیتونه که عرض کنم که یک وسیله ای رو قرار بده. چطور نمیتونه؟ دست خدا باز است و خدا این کارو کرده، تو قرآن این کارو کرده، تو روایات این کارو کرده، تو نظام آفرسن، نظام بر اساس توسله. شما بدون توسل نمیتونید زندگی بکنید. زندگی کل این نظام، نظام اسباب و مسبباته. پس کسانی که توسل رو انکار میکنن هم عقل رو کنار گذاشتن، هم قرآن رو، هم روایات رو. تو منابع خود اهل سنت شما نگاه بکنید، در زمان خلیفه سوم یکی از بنده خدایی بود با خلیفه سوم کار داشت، راش نمیدادن. عثمان ابن حنیف که یکی از اصحاب پیامبر هست، اونو تو کوچه‌های مدینه دید و ناراحت بهش گفت چرا ناراحتی؟ گفت چه مشکلی دارم. بهش گفت که من شنیدم از پیامبر که کسی که مشکل داشته باشه به این شکل متوسل بشه به پیامبر، برو تو کنار قبر پیامبر چنین چنان بکن. رفت اون دستوری که بشه. حالا جالب اینه که اون ادبیاتی هم که به کار میبرن تو اون چیز، تو اون همون روایت هست، شبیه همون ادبیات دعای توسل ماست که میگه وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، شبیه همین اون. خب این رفت به پیامبر متوسل شد، خود خلیفه سوم فرستاد دنبالش. بعد بهش گفت چرا پیش ما نمیای؟ چرا با ما رفت آمده؟ گفت من 3 سال پشت در شما هستم، راهم نمیدن، نمیتونم بیام شما رو ببینم. اینو تو منابع اهل سنت نقل شده، من از قولونامه. بنابراین هم در روایات ما داریم، اهل سنت هم همه قبول دارن به جز وهابی هایی که حالا دیونه حسابشون جداست. بنابراین هم تو قرآن ما توسل داریم. من حداقل 2 نمونه خدمتش عرض کردم، نمونه از این دست تو قرآن زیاده. فرزندان یعقوب پیغمبرزاده هستن، خطا کردن، میخوان که خدا اونها رو ببخشه، به پدرشون متوسل میشن. پدرشون هم پیغمبره، معصومه، نمیگه که شما چرا مشرک شدید، خب خودتون بده از خدا طلب آمرزش کنید، خودتون بگید خدا ما رو ببخش. اومدن پیش پدرشون گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، پدر تو از طرف ما استغفار کن. بله دوستان هم آوردم، بله تو از طرف ما استغفار کن که ما خطا کردیم. یعقوب هم نگفت که شما چرا مشرک شدید، خودتون بدین کار کنید. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم، باشه من به زودی برای شما استغفار خواهم کرد. گذاشت برای شب جمعه که دعاش بهتر مستجاب بشه. از این نمونه ها تو قرآن زیاد داریم. بنابراین کسانی که حرف میزنن نه از قرآن چیزی میفهمن، نه روایت پیامبر چیزی میفهمن، و نه عقل رو کلن کنار گذاشتن. اینم که بگیم که توسل به پیامبر زمان حیاتشون اشکال نداره، اینم شرک مسلم شرکه، چون پیغمبر که خدا نیست که بگیم که توسل به نماز اشکال نداره. چرا اشکال نداشته باشه؟ نماز که خدا نیست که. بگیم توسل به اسماء و صفات خدا ایب نداره، اسماء و صفات که خدا نیستن که، اسم صفت. نه، این حرفایی که این آقایون میگن دیگه نمیفهمن، دیگه میگن چیکارشون کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون جای محمدی. تلفن داریم از کازرون، این تلفن رو بشنویم، بعد انشاءالله یه استراحت کوتاهی هم داشته باشیم. سرکار خانم سلطانیان، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
بزرگوار، قبل از اش سوال سلام کنم خدمت شما. ولوم صداتون خیلی پایینه، مخصوصا صدای استاد محمدی، من به زور میشنوم صدایشون هم الان که داشتن جواب میدادن.
از پشت تلفن صدا کمه.
از پشت تلفن. آره.
خب حالا
شما خیلی خاموش کردم، کامل صدا قطع کردم.
شما سوالتون رو مطرح بفرمایید، بعد از طریق گیرنده پاسخ رو دریافت کن.
بازم سلام میکنم، از ادب میکنم خدمت شما، موجود خوب بزرگ. استاد محمدی بزرگوار، واقعا که کل این شبکه برای ما دانشگاه بزرگه.
خدا رو شکر، در خدمت شما هستیم.
یه سوال داشتم خدمت استاد، این که استاد وقتی نگاه داداش بنده و پدرم حدود 7-8 سال پیش فوت کردن، ایشون از افراد بی بودن، یعنی حالا من میگم خوب نمیخوام مثلا اقراق کنم یا نمیخوام که خودستایی داشته باشم در این مورد، حتی بعد از مرگ ایشون تو زندگیشون همین دور بودن، اهل بیتی بودن، بعد از مرگ ایشون هم خوابهایی دیدن که و البته برادرم طرز مرگشون حالت عادی نبود و در حقیقت شاید میتونم بگم که مرگ نداشتن، یه نوع کشته شدن بود، ولی پدرم خب چیز بود، پدرم فوت کردن و این هر وقت که مثلا ما میگفتیم اگه محسن بود الان تو زمره شهدا بود و اینها و میرفت مدافع حرم شد، مثلا اینو من به مادرم میگفتم، یه موقعی یکی از اقوام خواب میدید که بله اوشون وایستادن و دارن به شهدا دست میدن. میخوام بگم یعنی انسانهای خوب و شریف بودن، ارتباط خوبی داشتن. حالا خواستم بگم وقتی که حضرت مهدی میان، ما میگیم بعضی ها میان از قبل میان بیرون کنارشون هستن و جزء یارانشون هستن، آیا مثلا تا چه حد، چه انسانهایی با چه مراسم میان بیرون؟ آیا نگاه من الان دارم شما رو میبینم، بعد مثلا امکان داره افرادی مثل برادر من هم بیان بیرون و من اونا رو ببینم و که مثلا ببینیم، ما میگیم عادیش اینه که من بمیرم برم پیش اونا، غیر عادیش و زیباش اینه که تو رایت حضرت تو چیز توی ظهور منجی، یعنی این هست واقعا، من ایشون رو خموشون اگه از خوبان باشن میان و من ایشون رو میبینم و اونو منو از مثلا هم دیگر رو منو قبول میکنه و نمیدونم دیگه، من خود تو یادش هستم مطمئنا همه چیز مثل قبل هستم.
بسیار عالی. خانم سلطانیان، سوالتون این هست که آیا رجعت خواهند کرد یا نه؟
آره.
بسیار عالی.
مثل معمول، مثل قبل مثلا منو میشناسه، منو میپذیره، یا مثلا شاید نفس من بعد باشه اگه من زنده باشم نفس من بعد باشه منو ببینم و منو نپذیره.
خیلی ممنونم از تماستون. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. السلام علیک یا فاطمه الزهرا.
خاک پاهاتو ماجرا داره دل من با تو، اگه تو چشمام نمه بارونه به تو محتاجم، خدا میدونه، خدا میدونه دچار کربلا میشون، صاحب قبر بینشون سلام مادر، واسه زیارتت کجا بیام مادر، واسه زیارتت کجا بیام مادر، صاحب قبر بینشون سلام مادر.
شهاد باشم به تو محتاجم مثل کبیر به بارون خدا تا تو این راهی که میرم بشه جون من فدا با دعا جانمونم از شهدا یه نگاه کن فقط به گریه ها مادر به تو دروغ نمیگنیم چشام مادر به تو دروغ نمیگنیم چشام مادر صاحب قبر بی نشون سلام واسه زیارتت کجا بیا
صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا صلی الله علیک یا صلی الله علیک یا بضعت الرسول خدا میخواهیم ما رو جزو کسانی قرار بده که مانند از زهرا سلام الله علیها مدافع ولایت و پیرو ولایت هستیم انشاءالله. خب حاجی محمدی سرکار خانم سلطانیان سوال کردن که پدر و برادرشون که فوت کردن و انسانهای مؤمنی بودن آیا رجعت خواهند کرد و آیا وقتی رجعت کنن ایشون رو خواهند شناخت و ایشون اونها رو خواهد شناخت؟
نسبت به سوال اولشون پاسخ اینه که احتمالش هست چون در روایت داریم که وقتی حضرت حجت سلام الله علیه ظهور میکنه در برزخ به مؤمنین میگن که آقاتون امامتون ظهور کرده اگه میخواید برگردید به دنیا برگردید که آقا رو زیارت کنید و همراهش باشید اونایی که بخوان برمیگردن این روایت داریم چنانکه کسانی که با مرگ طبیعی از دنیا نرفتن روایت متعدد داریم که مؤمنینی که با مرگ طبیعی از دنیا نرفتن در دوران رجعت برمیگردن که اون بقیه عمر طبیعیشون رو داشته باشن روایت رجعت تا حد زیادی مطلب رو جوابش مثبت اعلام میکنه اما اینکه میشناسن که خب بله چون اونا که اشراف دارن به دنیا اونا الان میشناسن چون نیست که حالا مثلا فرض کن که نوهی که به دنیا میاد اونها خبر نداشته باشن نه پدر بزرگ خبر داره که نوهی براش به دنیا آمده به این مشخصات وقتی هم که وارد عالم برزخ میشه این شخص جد هفتمش هم میشناسه با اینکه اصلا ندیدش ولی وقتی که از دنیا که میره میفهمه این جد هفتمش بوده که نه تنها اون ندیده که پدر و پدرش هم ندیده بودن بله اینها اونا حالا برزخ احاطه داره به دنیا بنابراین بله این آشنایی هست.
بسیار خیلی ممنونم از شما. 901-66-27 سوال کردن که رفت آمد با کسی که زرتشت و کوروش را قبول دارد چه حکمی داره؟
ما هم قبول داریم زرتشت و کوروش هم زرتشت البته زرتشت دو تا در تاریخ بوده یکیش دروغین بوده یکیش حقیقی بوده که حدود 300 سال اینا با هم اختلاف دارن اون زرتشت اولی رو ما هم قبول داریم به عنوان پیامبر الهی که پیغمبری بوده و کتابی داشته بود و آیین زرتشت هم از نظر اسلام مورد تاییده یعنی اهل کتاب حساب میشن و احکام اهل کتاب براشون مترتبه. نسبت به کوروش هم خوبی که از شاهان هخامنشی بوده میبینیم که کسانی که نادرشاه رو قبول دارن حکمشون چیه؟ خب شخصیت تاریخی است همه قبولش دارن. کسی هم نمیگه کوروش مثلا پیغمبر بوده یا کوروش خدا بوده اینجوری که نیست که میگن کوروش بوده خب بله ما هم میگیم بوده حتی بعضی میان کوروش همون ذوالقرنینه، البته ذوالقرنین پیغمبر نبوده به نظر ما، البته چون شما از قرآن فهمیدیم ذوالقرنین پیغمبر نبوده. حتی کسانی که میگن که کوروش ذوالقرنین بوده، خب این یک نظره در کنار نظرهای دیگه، 4 تا 5 نظر هست، یه نظر هم چیه؟ این که کوروش ذوالقرنین بوده، این هم که اشکال نداره. آنچه که اشکال داره که صهیونیستا میخوان و شیاطین میخوان اینه که میخوان یک تقابل ایجاد کنن بین از کنم که ایرانیت و اسلامیت. میخوان بگن که خب ما خودمون آیین داشتیم، آیین زرتشت، ما ایرانی ها، و ما مثلا کوروش داریم که چه نیاز به پیغمبر اسلام داریم، اسلام مثلا پیغمبر اسلام مال عرب ها بوده مثلا. اشکال کار اینجاست، اگه این باشه این در واقع حرف درستی نیست. این معناش اینه که ما بگیم که ما چون ایرانی هستیم عقلمونو بذاریم کنار، عقل ما میگه که توحید از سنویت توحید درسته، سنویت غلطه. عقل میگه توحید که مبدأ عالم یکیست، این درسته، یکی مبدأ عالم دوتاست، این غلطه. عقل ما میگه آیین اسلام بر همه آیین ها ترجیح داره، بیم عقل بذار کنار چون تو ایرانی هستی، احساسات رو بجه عقل قرار بده، تعصب رو بجه عقل قرار بده، این دیگه عالمانه نیست، این دیگه منطقی نیست. و ثانیاً کی گفته که ما آیین زرتشت، ما کدوم کوه کجا؟ در خود تولد، تولد خود زرتشت تا 1000 سال اختلافه. تو تاریخ از 456 سال قبل از میلاد گفتن تا 1500 سال قبل از میلاد. این حدود 1000 سال فقط چیه؟
اختلاف در تولد.
در تولدشه. در این کجا متولد شده؟ بلخ بوده که بعضی گفتن. آسیای صغیر بوده. کجا بوده؟ کجا متولد شده؟ آیین چه از کجا شروع کرده؟ تو ایران بوده یا جای دیگه بوده؟ این هم اختلاف هست. ایران یعنی کدوم ایران؟ ایران امروز یا ایران دیروز؟ کدوم ایران؟ اگه ایران دیروز باشه، خب همه اون کشورهای آسیای میانه، آسیای شرق، کشورهای شرق ما همشون ایران بودن دیگه. همونطور غربمون اینا. کدوم ایران؟ بعد کدوم زبان؟ توی مطلبی که در همین باره بود بنده قریب 20 تا از واژه های زرتشتی رو نوشتم، گفتم هیچ کس معنی، هیچ ایرانی، هیچ ایرانی معنی این زرت واژه ها رو نمیدونه. واقعا اینجوریست. از اون 20 تا لغت خود بنده هم اگه به کتاب چیز مراجعه نمی کردم هیچ کدومش بلد نبودم، یعنی حتی یک معنی یکیش هم بلد نبودم. بعد بیاد شما همین سوره حمد رو در نظر بگیرید، ببینید کدام ایرانیست که اینو بلد نباشه. الحمد و مباح نمیدونم هم یعنی چه، لله، الله نمیدونم یعنی چه، رب عالمین، الرحمن، الرحیم. بعد اینو با هم مقایسه کنید، این به زبان ما نزدیک داره، اینو بهتر میفهمیم یا اونو بهتر میفهمیم؟ مثلا یک تعصب میخواد حاکم بشه یا انسان میخواد شعار بده یا حرفی. ما اگر بخوایم این 1400 سال میراث فرهنگی رو که به برکت وجود اسلام به دست اومده اینو کنار بذاریم، خسارتش رو خدا میدونه. لطمه ای که به ایرانیت زدیم رو خدا میدونه که قابل جبران نیست. اگر ما میراث فرهنگی بی نظیری داریم که داریم، اگر ما افتخاراتی داریم که در عالم نظیر نداره که داریم، اگر ما ابو علی سینا داریم که داریم، ابو علی سینا در دامن اسلام شیخ و رئیس ابو علی سیناست دیگه، در دامن اسلام رشد کرده، اگر ما فارابی داریم، اگر محمد زکریا رازی داریم و اگر صدرالمتعالین، اگر علامه طباطبایی داریم، اینا تو دامن اسلام رشد کردن. اینا رو شما حذف کنید برگردید به 1400 سال پیش، ببینید ما چی میخوام به دنیا تحویل بدیم، کدام میراث فرهنگی، کدام فرهنگ داریم، اما اون کجا و این کجا، اصلا قابل قیاس نیست. بنابراین این که ما بخوایم بین اسلام و ایران تقابل ایجاد کنیم، این خیانت به ایرانیته. کسی هم واقعا راست بگه، طرفدار ایران و ملت ایران باشه، باید بدونه که با بودن اسلام و خدمتی که اسلام به ملت ایران کرده، با این وقت ایرانیت سربلنده. از اون طرف اگر شما بخواید ایرانیا رو از اسلام بگیرید، بزرگترین ضربه رو به اسلام، به فرهنگ اسلام زدید. شما ایرانی ها رو از اهل سنت بگیرید، حالا شیعه که اصلا ایران در دامن شیعه روش کرده و شیعه در دامن ایرانی روش کرده و ایران مرکز تشیع هست، حتی اهل سنت رو شما ایرانی ازشون بگیرید، بخاری رو، مسلم رو،
سیوتی رو،
نسائی رو، امام فخر رازی رو، امام محمد غزالی، طبری، همون طبری صاحب تاریخ طبری و اون جامع البیان که تفسیر قدیمی تفسیر اهل سنت، اون طبری اولین کسی که کل قرآن رو به فارسی ترجمه کرده، محمد جریر طبری. از این دست دانشمندان شما حتی در ادبیات عرب، شما اگه ایرانی رو از ادبیات عرب بگیرید میگه که اصلا ادبیات عرب رفت زیر سوال. بسیار از بهترین کتاب‌های ادبیات عرب رو ایرانی‌ها نوشتن. ایران فارس زبان عالی‌ترین کتاب‌های ادبیات عرب رو نوشته. حالا شما بخواید ایرانی‌ها رو از اسلام جدا کنید، چیزی نمیمونه که. بزرگترین خیانت به ایران اینه که ما بخوایم اسلام از ایران بگیریم و بزرگترین ضربه به اسلام اینه که بخوایم ایران رو از اسلام بگیریم. دفاعی که ایرانی از اسلام کردن هیچ ملتی نکرده. از روزی که ایرانی هایی که در یمن حاکم بودن، اون بازرگان ساسانی ده که از ایرانی ها در یمن حاکم بودن، اونجا مسلمان شدن و همونجا شهید دادن در دفاع از دین اسلام، در دفاع از پیامبر، با اون پیامبران دروغین جنگیدن و شهید شدن. از زمان پیغمبر که اینا مسلمان شدن تا الان دفاعی که ایرانی ها از اسلام کردن و خونی که در راه اسلام دادن و هنری که در این راه تولید کردن، میراثی که در این راه تولید کردن، نظیر نداره. تا همین امروز ببینید کی از اسلام دفاع میکنه، کی از مسلمان ها دفاع میکنه، از مسلمان های فلسطین. خب ایران کشور شیعه هست، ولی از خود فلسطین ها بپرسید که تو دنیا کی از همه بیشتر حامی شماست. از بقیه کشورهای مسلمان بپرسید، وقتی به پیامبر اسلام توهین میشه، اهانت میشه، ما 54-55 تا کشور اسلامی داریم دیگه، کی هزینه دفاع از پیامبر میپردازه؟ کی غیر از امام رحمت الله علیه در مقابل سلمان رشدی ایستاد و اون حکم صادر کرد و هزینه های زیاد سیاسی و غیر سیاسی رو هم تحمل کردیم ما. تا الان هم بیشترین خدمت رو ایرانی ها به اسلام کردن. این مشکل اینجاست که ما بخوایم کوروش یا زرتشت یا داریوش چیزی از این قبیل رو بخوایم در مقابل اسلام قرار بدیم، وگرنه به عنوان مفاخر از کنم که تاریخی ما چه اشکال داره؟ کوروش بوده، یه سنگ نبشتی هم ازش باقی مونده، گرچه غیر از همین ما چیزی هم نداریم از کوروش، با اینکه فردوسی مقید بوده که همه شاهان، همه مفاخر اسمشون بیاره، تو شاهنامه نیومده، تو مثنوی نیومده، جایی که منابع معتبر نداریم. حالا عیبی نداره به عنوان یک از کنیم که از مفاخر تاریخی ما هیچ اشکال نداره، اما اینکه بخواد کوروش در مقابل پیغمبر قرار بگیره، این نخیر، این درست نیست. اشکال اینجاست. من تقاضا میکنم از دوستانی که برنامه میبینن، مشکل اینه و این مشکل جدیدی هم نیست. قبل از انقلاب به شکل کاملا سیستماتیک حساب شده، برنامه ریزی شده، گام هایی برداشتن. این که شهید مطهری رحمت الله علیه اومد اون کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران رو نوشت، چون یک از کنم خطر کاملا جدی و حساب شده، شیاطین داشتن این کارو میکردن. ایشون اون کتاب رو نوشت که امروز باز دوباره برگشتن، یعنی بعد از حدود 40-45 سال دوباره باز رفتن تو همون. این مشکل اینجاست، وگرنه چه اشکال داره؟ خب ما هم کوروش رو قبول داریم، ما هم زرتشت رو قبول داریم، ما هم داریوش رو قبول داریم، ما هم خسرو پرویز رو قبول داریم، ما هم انوشیروان رو قبول داریم. اینا شاهان بودن دیگه، اینا تاریخ هست و انسان که نمیتونه تاریخ رو که نمیشه انکار کرد، اما در جای خودشون، جای خودشون، اون چیزی که عقل و منطق و تاریخ و علم حکم میکنه کاملا مورد قبول و تاییدن. اما اینکه بخوایم اونها رو از اون جای خودشون بیاریم بیرون، در جای قرار بدیم که نه عقل قبول داره، نه تاریخ قبول داره، نه وجدان قبول داره، اینو ما قبول نداریم، این اشکال کار اینجاست. البته این بحث مفصل تری میخواد. این مطلب رو ما تو جاهای دیگه مفصل‌تر گفتیم که دوستان میتونن تو فضای مجازی گفتیم، اون تا حالا نمیدونم همون چیز اصول دین فکر کنم این چیز باشه تو اون کانال اصول دین که تو ایتا هست یا جاهای دیگه هم هست، اونو دوستان ببینه. یک کلیپ مثلا 6 7 دقیقه فکر کنم 10 12 دقیقه فکر کنم باشه که در این بار اونجا مفصل صحبت کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی. دو تا تلفن داریم از تهران و اصفهان با عزتون. آقا پیام از تهران، سلام علیکم.
سلام علیکم جناب آقا متوسط و خدمت حضرت استاد محمدی هم عرض سلام و ارادت و محبت دارم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت عارض من جسارتن در ادامه فرمایشات حضرت استاد، من یه مطلبی رو فکر میکنم الان به ذهنم رفت بگم. همین الان اگر چنانچه این سردار سپه بود سلیمانی نبود، الان عراق، سوریه، عربستان، کویت هم گرفتار یه رژیم وحشی بودن به نام داعش به اسم اسلام. یعنی همین الان هم ایرانی ها خدمت کردن به این منطقه و اینا، که اینا اسم درست کردن نمیدونم دولت نمیدونم شامات و این حرفا فهم. یعنی خدمات ایرانیان مسلمان الانش هم تو منطقه یعنی آدمای منصف دارن خودشون اظهار میکنن و این تظاهرات دیروز و پیروز تو میدون تحریر بغداد نماینگر این عرض بنده است. این یه مطلب من مصدق آقاتون نشم. سوال من اینه، از یکی از عارفای عصر حاضر که تو شبکه 4 جمعه برنامه داره، من این مطلب رو 2-3 بار شنیدم در رابطه با تفسیر آیه کل یومن هو فی شأن. ایشون اظهار نمود که هر لحظه دنیا در حال خلق و نو شدنه. من حقیقتش متوجه نشدم منظور این بزرگوار این دانشمند اسلامی چیه. من از حاج آقا محمدی حضرت استاد خواهش میکنم که در این خصوص یه مطلب مختصری بگن که به عقل بنده بیاد و من متوجه میشم.
التماس
دعا دارم، شبتون بخیر. خدا
متشکرم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. حسین آقا از اصفهان، سلام علیکم.
سلام.
بفرمایید.
آقا با عرض سلام خدمت شما. من یه سوال دارم و اون اینه که ما تمام نعمای بهشتی رو میدونیم. گفتن برام. فقط میخوایم ببینیم اونجا ما چه صوتی میشنویم. گوش چیش اونجا میشنوه. همین، تشکر میکنم.
خیلی ممنونم از تماستون و خدا نگهدارتون. خب کل یامه هم افشه.
منم اول تشکر میکنم ازشون، تذکر خیلی خوبی دادن و واقعا به جاش بود که واقعا سردار سلیمانی که حالا در سالگردش هم هستیم رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه، یه نمونه است از این که ایرانی ها در طول تاریخ چنین وضعی داشتن. امروز هم وقتی یک آفتی به نام داعش که دولت شام و عراق به قول خودشون بنا بود چین، بنا که نه، منطقه رو به آتش کشیده بودن. واقعا کی اومد اینجا استاد؟ با اینکه خب به ما هم ربطی نداشت علال قاعده دیگه، تو ایران که نبودن اینا، ادعا ایران هم که نداشتن، اصلش حکومت عراق و شام بود. اصلا داعش هم همینه، دولت اسلامی شام و عراق، عراق و شام. این داعش هم اول همین حروفه، این حروفه برداشتن شده چی؟
داعش.
اینا با ما کار نداشتن، اینا با عراق کار داشتن و چی؟ شام. ولی خب ببینید که ما این کاملا حرف درستی است و ما هم تایید میکنیم و در واقع به موقع و به جا بود. نسبت به سوالشون من عرض میکنم که سوال سوال دقیقی است و بحثم بحث دقیقی است. بر حسب حکمت متعلق خود رابطه علت و معلول که رابطه حقیقی است، معلول هویتش همون ربط به علته، که اگر یک لحظه این ارتباط قطع شد معلولی باقی؟ پس میتونیم بگیم که لحظه به لحظه خدا عالم رو خلق میکنه. اینا داشت باشید، در حکمت های دیگه اینجوری نیست. مثلا فرض کن که رابطه بین علت و معلول مثل رابطه بین مثلا بنا و ساختمان مثلا تلقی میکنه. خب ساختمان رو بنا ساخته رفت، تمام شد رفت، میخواد بنا باشه میخواد نباشه، ساختمان چیه؟
سر جاش باشه.
هست. آیا خدا هم زمین آسمان رو خلق کرد و عالم رو خلق کرد و رفت سراغ کارش؟ یهودی ها میگن که خداوند 6 روز زمین آسمان رو خلق کرد، روز هفتم که روز شنبه بود کار تموم شد. بعدم کلیدشو زد زمین آسمان عالم هم اتوماتیک داره
مسیر خودشون
خودش می خودم به کاری نیست یاد الله معقول این درست نیست این نظر در مقابل اون نظر حکمت متعلق قرآن اینو تایید میکنه کلیه محتوای پیشم و آیات از این دست ما زیاد داریم اینه که نه نظام آفرینش اصلا هستیش همون ربطش با خداست یک لحظه اگر خداوند توجهش را از عالم گرفت عالمی باقی نمیمونه پس لحظه به لحظه در عالم خلق میکنه من یه مثال خیلی ساده خدمتتون عرض بکنم که
3 دقیقه فرصت
خب حالا مثال خیلی توضیح نمیدم شما تو ذهن خودتون یه آدم و بچه رو خلق کنید ذهن اصلا توانایی داره تربیتش کنید به هر شکلی خودتون دلتون میخواد درس خون بشه نمره 20 بگیره نمیدونم هر چی میخواد اما هستی اون کودک با همه استعدادهایی که داره با همه توانمندی ها و هنرها و چی که داره همش وابسته به ذهن شماست همین که ذهن شما از او منصرف شد هیچی باقی
نمیماند
کل نظام آفرینش به ذات بارتعال اینجوریست اگر او به عالم توجه کرد
لحظه به لحظه
لحظه به لحظه اگر نازی کند در هم فرو ریزن قالب ها یه لحظه خدا و نظر شد عالم این رابطه علی و معلو این همونی که صدر متعلهین برای اولین بار تانقدی که من یادم میاد مطرح کرد تحت عنوان تعلقی بودن ربطی بودن و فقر مطلق بودن نظام هستی نسبت به خداوند متعال
بسیار دست شما درد نکنه و حسین آقام سوال کردن که ما اونجا خب میخوریم و میبینیم و اینا رو فهمیدیم چی میشنویم
بهترین عرض کنم که موسیقی نه بی‌معنی در دنیا هست ما مثلا صدای داوود پیامبر بسیار معروفه صداش و آوازش اونجا ندای داوود پیغمبر رو شما میشنوید خود درخت های بهشت عالی ترین آهنگ ها رو می نوازن همون قرآن خوندن مؤمن انقدر دل نوا انقدر گوش نوازه و انقدر دلنشینه که قابل وصف نیست پس آهنگ هم در بهشت هست
سیاسمعون فیها لغوان ولا تحتیم آهد
بله زیباترین آهنگ ها هم در بهشت هست گوش هم اون چی که این همش تازه لذت های مادی ها این که بیان سبحان الله یه وقت از اون لفظ سبحان از آهنگ سبحان الله لذت میبرن یه وقت از معنای سبحان الله لذت میبرن این دومی خیلی مهمه هزاران بار لذتش از اون اولی
بیشتر
ولی هست برای روایت فراوان داریم که آهنگ های زیبایی هم در بهشت هست داوود پیامبر برای شما اونجا عرض کنم که آواز میخونه
بسیار عالی خیلی متشکرم سپاسگزارم از آقای محمدی خدا قوتتون بده ان شاء الله که همیشه سلامت باشید از وجودتون استفاده کنید خیلی ممنونم از شما از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه تا انتهای برنامه ما رو همراهی فرمودید عذرخواهی میکنیم دوستانی که پشت خط تماس ها موندن یا دوستانی که پیامکشون اینجا موند و نتونستیم بهشون بپردازیم ان شاء الله در برنامه بعد سعی میکنیم حداقل به پیامک ها بپردازیم اونهایی که موند و پاسخ بدیم هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید التماس دعا خدا نگهدار همه شما اللهم صل علی